بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم. جلسه قبلی یه چند تو روایت از باب نهم از ابواب خیار از وسایل و شیعه خوندم. یه دو تو روایت دیگر باقی مونده، اینها رو بخونم بعدن یه جمع‌بندی میکنم. حدیث چهارم رو گمانم خوندم. حدیث چهارم این بود که و انه عن الهیثم ابن محمد عن ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح. بله، عن الهیثم ابن محمد. هیثم ابن محمد گفتیم که آدمیه که بعضی ها مثل مثلا خود شیخ توصیقش کرده. عن ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان گفتیم که ایشون مذهبش خراب بوده، ناوسی بود، ولی جزء اصحاب اجماع و با شیعه خیلی مختلط بوده. ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار را عرض کردم که میشه بگوی اسحاق ابن عمار معتبره. بله، یک اسحاق ابن عمار ابن موسای ساباتی هست و یک اسحاق ابن عمار ابن حیان. این دوتا معاصر بودند و هر دو راوی هاشون مشترکه، یعنی یه آدم گاهی از این اسحاق ابن عمار ابن موسا روایت نقل میکنه، گاهی از اسحاق ابن عمار ابن حیان. تو کتاب های رجال یه بحثی هست درباره تمییز المشترکات، یعنی اون موقعی که یه اسم مشترک بین چند نفره، بعد راه هایی هست برای تشخیص اینها. یک راه از طریق راوی و مرویون انه، یعنی از طریق استاد و شاگرد. راه دیگرم از راه اختلاف زمان یا اختلاف طبقات، مثلا این در یه زمانی بوده اون در زمان دیگر. درباره اسحاق ابن عمار هیچ کدام این راه ها ممکن نیست، یعنی این اسحاق ابن عمار معلوم نی اسحاق ابن عمار ابن موساس یا اسحاق ابن عمار ابن حیان. اسحاق ابن موسا ابن حیان آدم ثقه‌ایه، هیچ شک و شبهه توش نیست. اسحاق ابن عمار ابن موسا این همونیه که خیلی اختلافه که آیا ساباتی بوده و مذهبش خرابه یا نه. شیخ صدوق تو مشیخه میگه روایاتی که من نقل کرده ام از اسحاق ابن عمار با این سند، در حالی که توی من لا یحزر گاهی از این اسحاق ابن عمار حیان، گاهی از اسحاق ابن عمار موسی حدیث نقل میکنه. مرادم اینه که این مشیخه ای که صدوق توی من لا یحزر درباره اسحاق ابن عمار گفته، این هیچ فایده ای نداره، چون میگه روایاتی که من از اسحاق ابن عمار نقل کردم با این سند است، و معلوم نیست اسحاق ابن عمار ابن موسی را میگه یا اسحاق ابن عمار ابن حیان را. از هر دو هم تو کتاب خودش نقل کرده، مگر اینکه کسی این ادعا را بکنه، بگه چون راوی این دوتا یکیست، مراد شیخ صدوق دوتای مصبنه، دوتای اسحاق ابن عماره، چه اسحاق ابن عمار ابن موسی چه اسحاق ابن عمار ابن حیان. البته اینم وقت اشکالش اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. به هر حال خیلی روشن نیست که اسحاق ابن عمار کدامه، ولی اگر که همون احتمالی که من قبلا ذکر میکردم که اسحاق ابن عمار ابن موسی اصلا ثاباتی نیست، اگر کسی این احتمال را بپذیره، این مشکل این روایات حل میشه. این دلیلش اینه که تو بعضی از کتاب ها گفتن اسحاق ابن عمار ابن موسی همین، یا مثلا گفتن اسحاق ابن عمار ابن موسی ابن زیات کوفی، اینجوری گفتن. شیخ طوسی یه جا گفته اسحاق ابن عمار ابن موسی ثاباتی، یه جا اینو گفته. احتمال این که شیخ طوسی اشتباه کرده باشه، دیده عمارها معمولا ثاباتی اند، اینم سهو القلم شده، حالی که داشته می نوشته اسحاق ابن عمار ابن موسی یه ثاباتی اضافه کرده باشه اشتباها، اگر این احتمال رو بپذیریم درست میشه. بله. نه 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 نه، دو نفرند، قطعی هم هست دو نفر. چون خب ما بگوییم یه اسحاق ابن عمار بگوییم، مرادمون دوتا آدم باشه. نه، اون که مشکل حل میشه اینه که بگیم اصلا کلمه ثاباتی اشتباهه، هر دوتا مشکل حل میشه. نه، اونم حل میشه. اگر شما بگویید که این ثاباتی اشتباهی ذکر شده، بنابراین پس این آقا اصلا ثقه است، فسقی نداره. بعد وقت این اسحاق ابن عمار فسق نداره، اون یکی هم نداره، هر کجا بگویند اسحاق ابن عمار چه این باشه چه اون باشه، هر دو ثقه اند. صدوق که میگه کل ما رویتو ان اسحاق ابن عمار، یکیشونه داره میگه نه دوتا را، اما چه این باشد چه اون باشد هر دو موثقه. چرا؟ بله بله، ایشون میفرماید که خب این احتمال به تنهایی احتمال که کافی نیست. درسته که خب وقتی یه احتمال باشه طرف مقابلش هم احتمالش هست، بله. ببینید با توجه به اینکه شیخ طوسی رضوان الله علیه آدم همه فن حریف بوده، هم کتاب رجال می نوشت، کتاب تفسیر می نوشت، کتاب حدیث، کتاب فقه، اصول، تو همه چیز، اینجور آدمی احتمال اینکه اشتباه بکنه زیاده. و چون تو کتاب‌های دیگران اصلا اسمی از ثباتی بودن ایشون نیامده و قرینه این که شیخ هم از حفظ بنویسه و اشتباه بکنه زیاده و همون کسی هم عمار بوده. این دیگه آدم رو به اطمینان میرسونه که اصلا این آقا ثباتی نباشد. به هر حال حدیث پنجم، حدیث پنجم اینه که و بی اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، یعنی شیخ طوسی از محمد ابن حسن ابن سماعه، عن صفوان عن ابن مسکان عن حزیل ابن صدقت تهان قال سألت ابا عبدالله. بله، شیخ طوسی از حسن ابن محمد ابن سماعه. این حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی بوده و از اون آدمایی هم هست که خیلی عناد داشته با امام هشتم و ائمه بعدی علیهم السلام. درباره این حسن ابن محمد ابن سماعه دربارش حتی اینجور چیزی هستم، نعوذ بالله نعوذ بالله، ایشون یه موقع اسم امام هادی علیه السلام یه جا برده شد و این تعبیر کرد که نعوذ بالله امام هادی رو گفت که یه آدم جادوگریه و کاهن است و از اینجور تعبیرهای زشت درباره امام علیه السلام به کار برد. یه کسی وقتی شنید که این امام هادی رو گفتست که فلان، گفت که من یه تحقیقی میکنم اگر دروغ بود این آقای حسن ابن محمد ابن سمائه رو خواهم کشت. یه وقت یه جا چند نفر نشسته بودن، این محمد ابن حسن ابن سمائه بود، داشتن صحبت میکردن راجع به عاشورا و اینکه امام حسین علیه السلام به حق قیام کرده بود یا نباید قیام میکرد. تو همین احوال که داشتن صحبت میکردند یه مأموری از طرف حکومت عباسی اومد اینجا. حالا که اومد امام دهم علیه السلام، امام هادی بلند میشه این مأمور رو میگیره و میبوسه و احوال پرسی میکنه. این بقیه میگن که چرا مثلا امام با این آقا معانقه کرد و بنام کنن به امام توهین بکنند. امام هادی علی، البته اون حالا یه هدیه های یا یه لباس های چیزایی هم تو دست اون مأمور بوده، امام هادی علیه السلام میفرماد که ناراحت نباشید، این فردا صبح قبل از اینکه نمازشو بخونه خواهد مرد. و حالا من باش مصافحه کردم، تمعی بین نداشتم چون این تا فردا این میمیره و شما ناراحت نباشید که این که اومد نمیره گزارش بده این چیزایی که درباره عاشورا و درباره زید ابن علی ابن الحسین شما گفتید، این اصلا فرصت نخواهد کرد که بره به دولت خبر بده. این حسن ابن محمد ابن سماعه گفت که این بهتری شاهد برای که من گفتم یا آقا جادوگره، راجع به امام هادی گفت. یک کسی از اونایی هم که اونجا بود گفت اگه تا فردا این مأمور دولت نمرد من این آقای حسن ابن محمد ابن سماعه را و امام هادی را دوتا را خواهم کشت. فردا همون قبل از اذان صبح سر صدا بلند شده بود که این آقا مرده و فرمایش امام درست بود. یک کسی اومد این محمد ابن حسن سمائه رو بکشه، گفت که حالی که فهمیدی که حق با امام بود و امام جادوگر نبود و این چیزی که گفت درسته. این اینقدر آدم خبیثی بود این حسن ابن محمد ابن سمائه که گفت این که حالا به تعبیر ما امام هادی علیه السلام فرموده، این یه نوع علم غیبه و علم غیب مخصوص خداست، پس این چو ادعای علم غیب کرده با یه امامو بکشیم. یعنی با اینکه خبر غیبی امامو دید به جای اینکه ایمان بیاره به امام، تازه خباستش بیشتر شد. و اینم علم غیب نیست، یعنی علم غیبی که مخصوص خداوند، علم غیب به ذات، این علم غیب بالعرضه. به هر حال مقصود اینه که یعنی این از اون آدمای خبیثیه که حتی معجزه امام را هم که دید به جای اینکه ایمان بیاورد، تازه رو لجبازیش بیشتر بود. بنابراین این حدیث که خب دیگه خیلی ضعیفه به خاطر این حسن ابن محمد ابن سمائه. ان صفوان، که این صفوان علی‌القاعده صفوان ابن یحیی است، بعیده کس دیگر باشه. نه، اینو اون موقعی هم که واقفی نشده بودند روایاتی نقل کردن، اما معمولا قابل تشخیص نیست که مال قبل از وقفه یا بعد از وقفه. یه مشکلشونه. مشکل دیگر اینه، ببینید ما اگر یه کسی اول خراب بود بعدن خوب شد، میگیم حالا توبه کرده و الان که خوبه، احادیث قبلی خودش را چون داره تقریر میکنه اونام درست میشه. اما اگر برعکس بود، مثلا یک کسی 50 سال آدم خوبی بود بعد خراب شد، اینا میگن که همون 50 سال اولم خراب بوده، فقط معلوم نبوده. چون تو کتاب های کلامی یه بحث اینطوری هست که آیا میشه یه آدم خوب بعدن خراب بشه؟ معمولا میگن نمیشه. اینهایی هم که دیدی یه مدت خوب بودند بعد خراب شدن، از اول خراب بودند، فقط معلوم نبود. این کلامی ها اینجوری. به هر حال بله، ایشون میفرماد که این قصه که نقل کردم از کجا بود؟ یک کتابی هست ترتیب و تهذیب، و تو پاورقی ها یا حواشی تهذیب شیخ، تو خود تهذیب نه، تو حواشیش اونجا هست همین قصه که گفتم. تو آخر جلد دهم تهذیب، تو مشیخه، تو حاشیش. ان صفوان، که عرض کردم صفوان ابن یحیی است. ان ابن مسکان، که ابن مسکانم یعنی عبدالله ابن مسکان. ان حزیل ابن صدقت تهان، که حزیل ابن صدقت تهان هم میگن آدم بزرگی بود، عالمی بوده و آدم ثقه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این دو سه نفر اینا همشو آدمای جلیل القدری هستند، فقط همون مشکل همون حسن ابن محمد بود. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این حزیل میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان الرجل یشتری المتاع اب الصوبه، کسی چیزی را میخرد، فینطلق به الى منزله، اون جنسی را که میخره میبره خونه شون، ولم ینقد شیئا، هیچ پولی هم تحویل نمیدهد، فیبدو له فیرده، بعدم به نظرش میاد که اصلا اینو پس بدهد. هل ینبغی ذلک له، آیا این حق داره این کارو بکنه؟ قال علیه السلام لا، فرمود که حق ندارد، یعنی نمیتونه پس بده، خیار فسخ ندارد. الا ان تطیب نفس و صاحبهی، مگر اینکه دل بایع به دست آورده شود و دل او راضی باشه. اگر که بایع راضی شد که این پس بدهد، این دیگه اصلا میشه اقاله، این دیگه اصلا خیار نیست. در واقع این حدیث ربطی به بحث نداره. صاحب وسائل اینو حالا اشتباهاً اینجا آورده. سندش هم که اعتباری نداره. حدیث آخری، حدیث ششم، و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، شیخ طوسی از محمد ابن احمد ابن یحیی، ان ابی اسحاق، ان ابن ابی عمیر، ان محمد ابن ابی حمزه، ان علی ابن یقتین. سند شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی، این حالا یه مشکلی داره، ولی حالا به صورت کلی شما بگویید که مثلا این سند قابل پذیرفتن هست. ان ابی اسحاق، ابی اسحاق معتبره. ان ابن ابی عمیر، ان محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزم که روشن، ابن ابی عمیرم که روشنه دیگه. ان علی ابن یقتین. این سندش حالا تقریبا، حالا تحقیقا نه، ولی تقریبا خوبه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام هفتم سوال کردم، ان رجل اشترى جارية، کسی یک کنیزی رو خرید، و قال اجیئک بالثمن، میرم پولشو میارم. فقال ان جاء فيما بينه و بین شهر، اگر تا یک ماه پول رو آورد که آورد، و الا فلا بیع له. بحث ما درباره این بود که کسی چیزی رو میخره تا سه روز پول رو نمیاره، بعد از سه روز بایع خیار دارد. اینجا میفرماد که اگر کسی کنیزی رو خرید تا یک ماه فرصت داره، اگر آورد که آورد، اگر نیاورد خیار دارد، یا اصلا بی باطله. صاحب وسائل و شیعه گفته که این حدیث یا باید تقیه باشد، یا اینکه حالا توجیهش بکنیم، یا اینکه باید بگیم استحباب داره که باید تا یه ماه صبر بکنه. حالا اینا فعلا کار نداریم، مضمون حدیث، محتوای حدیث رو بعدن بحث میکنم. صاحب وسائل گفته و رواه صدوق به اسناده ان ابن فضال، ان الحسن ابن علی ابن رباط، ان زراره، ان من رباه، ان ابی عبدالله. اگر این سندم باشه، این سندم که میشه مرسل. در واقع تا اینجا یه روایتی که سندش کاملا درست باشه وجود نداشت. یه حدیث دیگری هم توی مستدرک وسائل نقل شده. این کتاب که من امروز آوردم، این وسائل و مستدرک دوتاشه. توی مستدرک، حالا این چاپی که دست منه، جلد 15 صفحه 500، یه حدیثی مستدرک نقل کرده، ان دعائم الاسلام، ان ابی عبدالله علیه السلام، انهو قال فی من اشترا صفقتن، کسی که یه متاعی رو خرید، و ذهب لیجیع به سمن، رفت پولشو بیاره، فمزد سلاست و ایام ولم یعت بهی، سه روز گذشت و پولو نیبرد، فلا بیع لهو ازاجا یطلب، اگه بعدم پولو بیاره و بگه جنسو بده، حقی ندارد. الا ان یشاء البایع، مگر اینکه بایع بخواد که اون میشه اقاله. و انجا قبل از ثلاثه ایام به ثمن، اما اگر قبل از 3 روز پول را آورد، فلهو قبض و مشتراهو ازا دفع از ثمن، اگر پول را بدهد جنس رو میتونه تحویل بگیره. انصاف مطلب اینه که این حدیثی که مستدرک نقل کرده، از نظر مضمون این بهترین روایته، یعنی متنش برای بحث ما ها بهترین روایته، ولی متاسفانه خب این سندش خیلی خرابه. اولا هم تو کتاب مستدرک این حدیث نقل شده و ثانیاً از دعائم الاسلام. این کتاب مستدرک با اینکه آقای آخوند صاحب کفایه، صاحب کفایه فرموده که هیچ فقیهی نمیتواند فتوا بدهد مگر اینکه کتاب مستدرک را ببینه، ولی درستش اینه که کتاب مستدرک خیلی اشکال داره. امام خمینی تو یکی از کتاباش میگه که حرفای مستدرک و بلکه اصلا همه کتابای حاجی نوری، همه کتابایشونا، اولا اینا به شوخی بیشتر شبیه تا به جدی، یعنی مثل یادم که شوخش گرفته بوده این کتابا را نوشته. ثانیاً حاجی نوری رحمت الله علیه یه آدمیه که همش دنبال چیزای عجیب غریب بوده، هی میخواسته مثلا عجائب و غرائب رو جمع بکنه، اومده این کتابا رو نوشته. خیلی کتاب زیاد نوشته ها، این آشخباس قمی دونید چه حرفایی درباره او زده، سو خیلی شیفته حاجی نوریه، خیلی زیادا. ولی واقعشم این حاجی نوری رحمت الله علیه با این کتابایی که نوشت خیلی ضربه زد به حوزه ها و به تشیع و این چیزا. آدم خوبی بوده، ولی هم آدم ساده‌ای بود و هم که آدم ساده همشم بره دنبال چیزای عجیب غریب دیگه همین میشه. پس کتابشون نه تنها این کتاب، بقیه کتاباشم همین جورا، اینا اعتباری بهشون نیست. ضربه خیلی زد، خیلی. بسیاری از این شیعه هایی که دارن تو پاکستان و تو عراق و تو سوریه کشته میشن زیر سر کتابایشون، بسیاریشون. بن یه موقع اینو من از خود آقای نجفی مرعشی شنیدم رضوان الله علیه، یه موقع یه نفر سید هندی میاد پیش حاجی نوری بنا میکنه گریه بکنه، هی حاجی نوری میگفته چته، این بیشتر گریه میکرد. بعد که چقدر گریه کرد و آرومش کردن، بنا کرد بگید که تو حالت گریه که چرا آقا اسم جد ما تو قرآن نیامده، اسم امیرالمومنین چرا تو قرآن نیست. حاجی نوری هم تحت تأثیر این حالتهای روحی این قرار گرفت و گفت که نه اتفاقا اسم امیرالمومنین جد شما تو قرآن بوده، این فلان فلان شده ها قرآن رو خراب کردند و اسم جد شما رو حذف کردند. این میگه آقا میشه یه چیز بر من بنویسی در این باره؟ حاجی هم میگه بله، و یه کتاب نوشت که اسم امیرالمؤمنین توی قرآن بوده و قرآن رو تحریف کردند. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اونو اسم بینید اصلا فصل الخطاب درباره تحریف قرآن. این کتاب رو نوشت و داد به این سید هندی که گریه میکرد و یعنی کتاب مدتی طول کشید تا نوشتم، بعد داد به این، اینم برد و فوری این کتابو تو هندوستان چاپ کرد. بعد که کتاب چاپ شد دیدن این آقا کارمند سفارت انگلیس تو بغداد بوده، همین سید که گریه میکرد اصلا سید نبوده، جاسوس انگلیس بوده. بله، حاجی نوری هم بعدن از نوشتن این کتاب پشیمان شد، ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود. بله، پس این فرمایشات امام خیلی حرفای متینیه که این کتابای این آقا کتابای دیگه شم همین جوره سا. و منم قبل عرض کرده بودم که اصلا تو مستدرک ما حدیث معتبری تا حالا پیدا نکردیم. چرا دیگه میگم که اصلا این کتاب اصلا همش کار انگلیس بوده این کتاب. کذب که خب بینید یه روایاتی داریم در این باره. این آقای علامه عسکری خدا رحمتش کنه، علامه عسکری میدونی که ایشون این کتاب چیزی که نوشت همون جلد سوم این کتاب القرآن الکریم برای روایات المدرستین، این کتابو من تصحیح کردم. آقای علامه عسکری این کتابو که نوشت با این کتاب 12,000 نفر توی سودان شیعه شدند با هم یک کتاب. به این کتاب القرآن الکریم برای روایات المدرستین این نقد همین کتاب حاجی نوریه، این نقد اینه. و تقریبا حالا دقیق یادم نیست، گمانم 1028 روایت حاجی نوری، خلاصه 1000 خورده، حالا شاید 1028 روایت حاجی تو این کتاب آورده درباره اینکه قرآن تحریف شده است. آیت الله بروجردی یه روز یه کلمه سر درس میفرماد تمامی این روایات، یعنی 1028 تا، تمامیش جعل و دروغه. آقای علامه عسکری هم دونه دونه اینها رو تو این کتاب بحث کرده که اینا جعلی هند. درستش هم شاید این باشده که این روایات جعلی نیستن، اما معناش این نیست که آقایون میگویند. 1028 روایت رو نمیشه گفت دروغه، خلافن لآقای علامه عسکری و خلافن لآیت الله بروجردی. درستش اینه که بگویید ما دو جور وحی داریم، یعنی دو جور وحی بر رسول خدا نازل می شده، یه وحی قرآنی و یک وحی بیانی. یه وحی هایی بود که جبرئیل نازل می کرد به عنوان قرآن، یه وحی های دیگری نازل می کرد که اینا قرآن نبود اما وحی بود و کلام خدای متعال. نه حدیث قدسی نه. ببینیم مثلا حدیثی که میگوید این آیه قرآن اینطوری نازل شد، والله جبرئیل اینجوری نازل کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، این توی آیه بوده. این حدیث درسته، نمیشه بگه اینا دروغه، بلی این وحی بیانیه نه وحی قرآنی. نه حدیث قدسی به این نمیگه. حدیث قدسی اونیه که مثلا پیغمبر یا ائمه میگن قال الله تعالی، اینجوری میگن. که این احادیث رو بگیم درسته، وحیم هست همون و ما ینطقون عن الهوا، بلی اینا وحی بیانیه در برابر وحی قرآنی. نه ایشون اینجوری اینو قبول نداره. فکر نمیکنم کسی پیدا کنی بنزه من پلو علامه عسکری بوده، من حرفش میدونم چی. نه قبول نداشت اینطوری. نه آقای بروجردی بررسی سندی میکرده و میگفته باطلن، ولی مرز میکنم که اگر که سندشون هم خراب باشه، خب اینا فوق حد تواتره و نمیشه اینا رو بگی از نظر سندی خرابه. با یه همین بگویید که اینا دلالتش چیز دیگریه، اینا چیز دیگه. حالا اون دیگه طول میکشه. یه مقاله من نوشتم درباره وحی بیانی در مقابل وحی قرآنی، اونجا شواهدش آوردم. به هر حال بله اونا چون بحث اخلاقی، بحث اخلاقی سند ملاک نیکه، اونجا بحث اخلاقی. و اما نکته آخرم این که این حدیث را مرحوم حاجی نوری از کتاب دعائم الاسلام نقل کرده. دعائم الاسلام هم مال ابو حنیفه شیعه است و ایشون اسماعیلیه و اسماعیلی هم درسته شیعه شش امامی میشه، ولی اینها پیش ما هیچ اعتباری ندارند. این اسماعیلیه‌ای که خیلی اهل تأویلند، مثلا مثل این اسماعیلیه اینجوری، اسماعیلیه خودش چندین فرقه است. یه اسماعیلیه مثلا همین الان تو بعضی شهرهای ایران هست، اینه یه جور اسماعیلیه‌اند. یه اسماعیلیه قرمتی ها هستند، یه اسماعیلیه که مثلا فرسونی توی زنگبار و کنیا و اونجا ها هستند، یه اسماعیلیه مثلا مثل این دروزی های لبنان، حالا یا دروزی ها یا دروزی ها، که اینا رو اصلا ما حتی شک داریم اینا اصلا مسلمانند یا کافرند، توی اینم شک داریم، یعنی حتی مسلمان بودنشون جای تأمله. معمولا هم هیچ وقت کسی از علمای شیعه به اینا دست نمیده، یا کسی حتی درباره این که موحد باشند اینا یا خدا پرست باشند خلاص شک هست. حتی تو بعضی از اینها کتاب آسمانی غیر قرآن وجود داره، که منم دارم کتاب مقدسشونه ها. اینجور آدم رو دیگه نمیشه گفت اینا شیعه، یا مثلا فرض کنید که بگیم که مثلا جز فرق شیعه، اینا اصلا به هر حال اینا رو تو مسلمان بودنشون شک هست. خب بله، اون که امام نقل میکنه، حالا همین این همین بحث خودمون، این حدیث دعائم الاسلام را که هیچ سندی نداره، بر فرضاً میداشت هیچ اعتباری نداشت، سند ندارد و رابیش هم دعائم الاسلام است و از دعائم الاسلام هم مستدرک، یعنی همه اون چه خراب ها همه دارن این یکی تنها دارد، ولی فقط میشه اینو بگیم که این روایت رو به عنوان شاهدی یا مؤید و قرینه ای بر فهم روایات دیگر قرار بدیم. اینجوری اون که امام میگه اینو میخواد بگه، مؤید بر دلالت. خب این تا اینجا راجع به سند این روایات. انشاءالله جلسه آینده بحث فقه الحدیث یا دلالت اینا رو توضیح میدم. صلی الله علیه و آله. بله ایشون میفرماد اسم کتاب مقدسشون چیه؟ اسم خیلی ممنون، دست شما در نکنه. اسم کتاب مقدس اینها المصحف المنفرد بذاته، این اسم کتاب مقدسشونه.